بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات مهمی که انسان اهل اندیشه و اهل تدبیر همواره باهاش مواجهه، بحث همنشینه که من یا خانواده‌ام بهتره با چه کسایی همنشین باشن، چه همنشینی برای ما مفیده و چه همنشینی برای ما مضره. خود این کلمه همنشین که حالا عرض میکنم یه چی درست معنا نمیشه، عربیش میشه مجالست، جایی که همه نشستم میشه مجلس، اون جای نشستم گاه نشستم میشه جلوس. فارسی به حسب اون زیغش تبدیل میشه به همنشین، اینطور نیست. کلا خود این کلمه همنشین که در بحث یعنی چی رو عرض میکنم. قبلش بست بدم موضوع رو، بهترین همنشین اون کسی نیستش که با ما در یک عقیده اشتراک داشته باشه. من اول بگم چیا نیست به برسیم اون که هست. بهترین همنشین اون کسی نیستش که با ما حتی در ظاهر اشتراک داشته باشه. بهترین همنشین حتی اون نیست که با ما در افعال و رفتارها اشتراک داشته باشه، این صرفا مورد پسند ما باشه، نه. شاید به لحاظ عوام اون کسی که مورد پسند ماست بهترین همنشین باشه و این خودشون ضرر میکنن. شاید یک کسی مورد پسند ما نباشه اما بهترین همنشین باشه. چطور؟ بهترین همنشین اون کسی هستش که قادره یه دریچه ای از بهتر شدن روی من باز کنه و اون این بهتر شدن رو خودش داره به اندازه خودش. به زبان ساده بهترین همنشین اونه که در یک امری یا در چند امری از بهتر بودن، نه در اعتباریات، از حقایق، این تونسته به غیب عالم متصل بشه، به خدای عالم متصل بشه، همنشینی با او بر من اون دریچه ها رو باز میکنه، میشه بهترین همنشین. حتی شاید خودش ندونه این کاری که میکنه، این رفتاری که داره، این افکاری که داره، اینها غیبی و حقیقیه. شاید خودش ندونه ولی به روی ما این دریچه باز میشه. به زبان مباحث خودمون بهترین همنشین انسان اصیله، نه صرفا انسان مذهبی و نه حالا باسه کسایی که بدون مذهب هم، بدون اسلام هم، بدون مذهب که نمیشه بگیم بهترین همنشین کسیه که بدون دین باشه، نه اینطور نیست، چون همه یه دینی دارن، اندیشهی دارن، محتوایی دارن. بهترین همنشین انسان اصیله، چون انسان اصیل نمیتونه مسیر بهتر شدن رو پیش نره، هی داره بهتر میشه در سطح خودش و اگر کسی با او بشینه، با او همنشینی کنه که عرض میکنم یه چی، او هم دوچار بهتر شدن میشه. یه مثال بگم ساده بشه، یه وقت یه کسی، حالا زیادم شاید ظاهر آنچنانی نداشته باشه، خب میگم ظاهر مذهبی هم، کلمه ظاهر مذهبی هم غلط، ظاهرش حالا یه چیز رعایت کنه، دو تا خانوم میسازم، یه خانومی خیلی حجاب داره و اینها، یه خانوم دیگه اصلا حجاب نداره ولی خانوم اصیلیه. این خانومی که حجاب داره با او که میشینه این اصیله، چون او هم اصیله، یه وقت به این عالم اندیشش صحب پیدا میکنه که چقدر خوبه من لباس هم تمیز باشه. به این قسمت او توجه داره چون او لباساش تمیزه. چقدر خوب لباسهای من شیک باشه چون لباسها شیک. این میشه بهترین همنشین، چون من از نشستن با او و توجه به او به یک حقیقتی رهنمون شدم، سوق پیدا کردم تحت عنوان خوب پوشیدن، تمیز پوشیدن، نظیف پوشیدن. در میکده هم خدای بینی با مرد خدا اگر نشینی، این خود خوب پوشیدن، نظیف پوشیدن، تمیز پوشیدن، یه جلوه از غیب و حقیقت عالمه که به اون خانوم شده، به اون خانوم، چون اصیله و عقل رهنمونش کرده به یک ظاهر زیبا. این خانوم محجبه اصیل با اون خانوم محجبه، با اون خانوم غیر محجبه اصیل وقتی میشینن هیچ درگیری هم با هم ندارن، چون اینا سنخیت دارن، فرهنگشون با هم سنخیت داره، کفیت داره. همین چی شد؟ همنشین خوب، بهترین همنشین اونی هستش که من از همنشینی با او، از مجالست با او بهتر به بهتر شدن سوق پیدا میکنم. حالا یه مثال دیگه، یه خانم محجبه با یه خانم محجبه میشینه به بهتر شدن سوق پیدا نمیکنه، به بدتر شدن سوق پیدا میکنه، گرچه اون خانم دوم شاید بد نباشه. به هر حال دریچه‌ای که برین به روی این فرد باز میشه به بدتر شدنه، اون میشه بدترین همنشین. هزاران حکمت داره، چرا چراشو نمیدونیم. بهترین حرفی که میشه زد اینه که اون عالم غیب و حقیقت رو نتونست برای من باز کنه، یا من نتونستم به عالم غیب از طریق اون پی ببرم. حالا اینجا باید تعریف کنم همنشین رو تا مشخص بشه. همنشین به معنای نشستن جسمانی نیست. خیلی ها با پیامبران نشست جسمانی داشتن، خیلی ها با ذات مقدس معصوم نشست جسمانی داشتن، ولی اثر نمیپذیرفتن. همنشین یعنی اون شخصیتی که ما بهش توجه میکنیم. انسان چون از انس میاد، ذات انسان از انس میاد، یعنی که میگن از نسیان میاد به اشتباه میاد، چون ذات در اول قضیه سلبی نیست، ایجابیه، یعنی خیر است، شر نیست. انسان از انس، انسان سریع انس میگیره به شرط توجه، اگه توجه نکنه انس نمیگیره. همنشین که مسئله انسانهای اهل اندیشه است، یعنی کسی که ما بهش توجه میکنیم. خب بهترین همنشین یعنی بهترین توجه به کیست؟ به کسی اصلا باید توجه کنیم که او به ما دریچه از غیب به روی بهتر شدن برای ما باز میکنه. اگر ما به یک کسی توجه میکنیم ولی دریچه برای بهتر شدن باز نمیشه، میشه بدترین همنشین. او نمیشه بدترین آدم. یه اشکال فلسفی داره دیگه. بدترین همنشین رو الان تعبیر میکنن به او، میگن او بدترین هم، نه به ارتباط، نه به شخصیت. خود این خانم دوم شاید واسه یه کسی بهترین هم نشین باشه، درسته؟ مثلا همسر حضرت ختمی مرتبت عایشه، برای حضرت ختمی مرتبت هم نشین خوبی بود یا نبود؟ حتما بود. کلمینی یا همیرا، برای من حرف زنه قرمز بهش میگفت. همیرا، همیرا یعنی قرمز، قرمزم به این معنی ما نیست، ماشون قرمز باشه. نوجوان بود و حرامای خوش رنگ کرد ماشو اینها. پس همنشین اونی نیستش که دیگران تعیین میکنن، ما میفهمیم. بهترین همنشین، دوباره میگم، اونی نیست که با ما اشتراک عقیده داره. بهترین همنشین اونی است که بر من دریچه باز میکنه از بهتر شدن. حالا شاید عقاید منم بیخبره، اصلا اگر این جمله تاریخی رو بگم اصلا اگر اون امکانات منو داشت شاید از منم بهتر. او اگر شرایط منو داشت شاید از منم بهتر بود. من با اون کاری ندارم، یعنی ما نمیخوایم انسان ها رو نمره بدیم. برای همین میگیم اصیل. اصیل ها اون کسایی هستن که زندگیشون تو هم با عقله، به نسب نیست که. انسان اصیل، خانواده اصیل، اون خانواده هستش که درشون عقل حاکمه، نه مشهورات، کثرت گرایی، هرچی جامعه بگه درست رو پیدا میکنن، همیشه هم با نشاطن. اینها باشون که ما میشینیم، یعنی بهشون توجه که بکنیم، میبینیم دریچه های باز میشه. که حالا من این تتمه رو تو نکته آخر میگم، برگردم. پس هر انسانی که به غیب راه پیدا کرده تحت عنوان، حالا اوائلش که میشه معلومات، بعد میشه معقولات، بعد میشه حقایق دینی، بعضیت نمیدونن، این کسی که ظاهر نظیفی داره، شخصیت مؤدبی داره، شاید ندونه که این از فطرتشه، میگه این از اصول خانوادگی مونه. ولی اگر یه کسی با اینها بشینه، از ادب به اینها توجه کنه، از ادب اینها خوشش بیاد، اونها واسه این میشن بهترین همنشین. ما چقدر وقتمون رو با بدترین همنشین تلف میکنیم، چقدر با بهترین همنشین؟ کی با بدترین همنشین؟ به میزان نشستن جسممون، نه ما که فراریم از اونها، به میزان توجهمون. توجه میشین چی میگن؟ یعنی ما اون وقتی که به انسانهایی که باهاشون بهتر نمیشیم، توجه بهشون بهتر نمیشیم، توجه میکنیم، داریم همنشینی بد میکنیم. اون وقتایی که به انسانهایی که با توجه بهشون حالات خوبی پیدا میکنیم، افعال خوبی پیدا میکنیم، افکار خوبی پیدا میکنیم، یا اقلا تشنه میشیم حرکت کنیم، تحریک میشیم حرکت کنیم، ما اون وقت دچار همنشینی خوبیم. در بین اهل سلوک خیلی این مسئله مهمه. در بیابان آن یکی میرفت فرد، شیر مستی دید او را حمله کرد. هر که تنها سفر کرده رفیق، صد خطر پیش آید او را در طریق. اول رفیق ثم طریق. همین. حالا این رو من خیلی ناراحتم این قضیه. عوامانش کردن. هم نشین یعنی این که هر کسی نماز بخونه باش بشین، اینطور نیست، اصلا اینطور نیست، به افعال نیست، به اینه که روی به یه نفر چقدر غیب جلوه کرده، چقدر غیب جلوه کرده که به درد من بخوره، او من با اون میشینم حقیقتی از غیب به من جلوه میکنه. گاهی اون حقیقت تحت عنوان نظافته، گاهی اوقات ادبه، گاهی اوقات مطالعه است، گاهی اوقات ورزشه. شما اگر به یک کسی که همش نماز میخونه ولی باهاش میشینی احساس میکنی باید فقط بشینی و ورزش نکنی، اون میشه بدترین هم نشین. ولی یه وقتی کسی نماز نمیخونه، یه اقوامی داریم یه نماز نمیخونه، حالا عقلش نمیرسه، اصلا بیخبر، اصلا اگه امکانات من داشت الان امام جماعت بود، ولی با او که میشینی دوست داری ورزش کنی، کدوم هم نشین بهتره؟ این حرفای خطرناکه. بعضی ها شاید نفهمن یعنی چی. او بهتری هم نشینه، چون من خودم که نمازم رو پیدا کردم بعد با هزاران اهل نماز میشینم، ولی یه کسی هست با او که میشینم، با او که توجه میکنم، در این که من بایستی به فکر جسم خودم باشم، فردا نگنن در گذری اشکمی را دیدم بعد از دو سه روز صاحبش پیدا شد و الاخر. یه کسی به ظاهر خودش خوب میرسه، به او توجه میکنیم، به این دغدغه میرسیم که ظاهر بایستی رسید، اما نگاه به چهره زیبا که از اون حالاتی هستش که انسان قمومش میره، همومش میره. نگفت چهره زیبای مؤمن، نه. نگاه به فلان، نگاه به فلان. همنشین پس اون کسی هست که از غیب در خودش چیزی وجود داره و این رو از بین نبرده هیچ و داره بیشترش میکنه. بدترین همنشین اونی هستش که من هر کی منشو میدونه، وقتی به او توجه میکنم افول پیدا میکنم، غیبت همینجا زاییده میشه، حسادت همینجا زاییده میشه، تهمت همینجا زاییده میشه، کینه همینجا زاییده میشه، ناشکری همینجا زاییده میشه، بدبینی همینجا. تو چرا توجه میکنی به او؟ او برای تو دریچه نیست، او شاید واسه همسایه‌شون دریچه است، شاید واسه بچه‌ش دریچه است. ما بیشتر از این که دنبال جواب سوال هامون در مورد اشخاص دیگه باشیم، بایستی دنبال این باشیم که چرا ما توجه میکنیم، چرا توجه میکنیم؟ چون داریم دچار همنشینی بد میشیم. به میزانی که ما همنشین بد داشته باشیم، یعنی توجه به انسانهایی که ما رشد نمیم، همون ساعتی و دقایقی هستش که داریم همنشینی خوب و از دست. پس فهمیدی این تعریف و تغییر بدین، تبدیل مشهور و موهوم کنیم به معقول. همنشین خیلی اثر داره و همنشین اون کسی است که من بهش توجه کنم. اگر به کسی که توجه میکنم شدت غیبش ضعیف تر باشه منو افول میده، نباید توجه کنم، نه اینکه باید حذفش کنم، نه نباید توجه کنم. خب برم چی کار کنم؟ به کسانی توجه میکنم که بر من دریچه باز میکنن. اینم بگم بعد بگم ملاه رومی جناب و حکیم رومی چی میخواد بگم. در توجه جسمانیت هم زیاد مهم نیست. یعنی یه کسی همین الان میتونه به عیسی مسیح توجه کنه و با او انس بگیره، مسیحی هم هست. یه کسی میتونه با حضرت ختم مرتبه به حضرت ختم مرتبه توجه کنه، با او مجالست کنه. ملا رومی میخوان این پیام مهم رو بدن که انقدر مجالست اثر داره که گاهی کار صدها ساعت تعلیم رو انجام ده. یعنی یه وقتی کسی از بچگیش میدونه ورزش خوب است، نمیکنه، الان 30 سال 40 سالش ورزش نمیکنه، یه وقت توجه میکنه به شخصیت ورزشی، من نمیگم ورزش کار حرفه اینا، ورزش که چقدر سبک بدنه، چقدر خوش سخنه، به خاطر سبک بودن بدنش ورزش میکنه. این از مجالست اومد که درستش اینه، مجالست خودش اینو تعلیمه، نه جدای از تعلیم. برای همین جناب علامه جوادی عاملی بارها فرمودن اینو که علمایی که محضر ندارن به درد نمیخوره. یعنی وقتی باهاشون مجالست کنی، بهشون توجه کنی، دریچه برود باز نمیشه، او هیچ فایده نداره، گرچه مکتبم داشته باشن، یعنی کتابم نوشته باشن. این مجالست یه نوع تعلیمه. ما چون مجالست بد داریم، وقتمون واسه مجالست خوب کم میشه. ملا رومی بودن اینو میگن که هر کسی مجالست کنه با انسانهای حقه، انسانهای حقه هم هستنهایی که حقیقتی رو برای ما باز میکنن اگر ما بهشون توجه کنیم، یه وقت میبینه که اهل اونها شد. بعد یه جمله ای رو به کار میبرن، همون تیتر رو بخونیم، در معنی آن که من اراده این یجلس مع الله فلیجلس مع اهل التصوف. برخی میگن این روایت و این روایت نیست، یه جمله عرفانی بگیم، سلوکیه. من اراده، هر کی میخواد اراده میخواد بکنه که ان یجلس مع الله، با الله تعالی بنشینه، ولی یجلس مع اهل تصوف، بایستی مجالست کنه با اهل عرفان. این تصوف در اون قرن معنی عرفا بوده، روایت نیست ولی حرف درستی. خب آن رسول از خود بشد زین یک دو جام، نی رسالت یاد ماندش نی پیام. اون رسول روم، فرستاده روم که اومده بود، به حسب مجالست با اهل الله، اصحاب حضرت ختم مرتبت، از این جامها که نوشید مجالست کرد، توجه کرد، یادش رفت اصلا برای چی اومده بود. نی رسالت یاد ماندش نی پیام، اصلا قرار بود چه کار بکنه. یکی از نشانه های توجه اینه که انسان از اون شأنی که داره غافل میشه. یه مثال، مثلا شما یه مجالست بد کنی، به یه انسانی توجه کنی که اذیت بشی، روش نکنی، تحریک نشی برای بهتر شدن، تحریک بشی واسه بدتر شدن، یه آنی، یه دقایقی، یه ساعتی احساس میکنی انسان بدبختی هستی، انگار نه انگار پوری از نعمت، احساس میکنی بدبختی. برای همین انسان‌های ضعیف به حذف فکر میکنن، یه ترور میکنن، اونجوریه، اینا احساس بدبختی میکنن، میکشنش، انگار هیچی نداره، بدبخت‌ترین فرد عالمه، نعماتش رو از دست میده. به این میگن اون غفلت توجه، شره. حالا خوبش، یه وقت شما توجه میکنی، مجالست میکنی با اهل خیر، حقیقتی به شما جلوه میکنه، اونجا هم دچار این غفلت میشی، انگار نه انگار که ما سطحمون پایینه، انگار نه انگار که با ما کلی بدی داریم، انگار یکی از اونهاییم. مثل مجالسه دعا یا مجالست با قرآن، مجالست با اهل بیت یا انسان های حق، از اون وقت غفلت میکنیم. یه این رسول غفلت خوب پیدا کرده بود، اصلا یادش رفت کی بود چی کار داشت، واله اندر قدرت الله شد. آن رسول اینجا رسید و شاه شد، یاده. حالا رو به بالا بود مجالستش دیگه، یعنی اعتبار انسان‌های بد ما میبرن پایین، انسان خوب ما میبرن بالا، که اصلا یادش رفت این فرستاده بود احساس شاهی میکرد مجالست با الله پیدا کرد. حالا اینجا مثال میزنه، سیل چون آمد به دریا بحر گشت، دانه چون آمد به مزرع کشت گشت. این سیلی که همش ازش فرارین میرزه به دریا، دریا رو پر میکنه، ولی بعد دریا دیگه نمیشه سیل، سیل از دریا نمیاد، میشه بحر، رود از دریا میاد. همونا این مجالست با دریا، یعنی روح بزرگتر از خودش، با روح بزرگتر از خودش ارتباط برقرار میکنه. دانه هم که اومد تو مزرعه کش شد، کسی دانه خالی رو کش نمیکنه. چون تعلق یافت نان با بلبشر، نان مرده زنده گشت و با خبر. میگه این نان بی جان رو انسان که میخوره، بلبشر میخوره، اون نان زنده میشه در وجوده، دیگه بهش نمیگن نان، بزرگ شده، انسان شده. موم و هیزم چون فدای نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد. موم یعنی شمع، اون مادهش. میگه این شمع و هیزم هم به آتش رسیدن، از اون وجود جسمانی و متوقف و ظلمانی خودشون خلاص شدن و انوار شدن. سنگ سرمه چون که شد در دیدگان، گشت بینایی شد آنجا دیدبان. این بینایی، این سرمه تبدیل میشه به بینایی. ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زنده ای پیوسته شد. میگه حالا این بهترین همنشین اون کسیه که از خودش رها شده، به غیب عالم وصل شده، چه بخواد چه نخواد تو به او توجه کنی، به میزان قابلیتت غیب عالم به روت باز میشه. حالا اون همنشین بد کسیه که غیب شر، یعنی غیب شیطانی، اینقدر از خودش پستر شده، از خودش رهاتر نشده، از خودش پستر شده، خود مادون پیدا کرده. تو هم که به او توجه میکنی به خود مادونت میری، به سمت خود مادونت میری، خود ضعیفترت. از دو تا هم نشین داریم دیگه، یکی به خود برترش هی داره نزدیک میشه، هی داره نزدیک میشه، به غیب اعلا میرسه. یکی از خودش، از خود برتر نه، به پایین داره میره، به خود مادون، غیب اسفل، غیب سفلا، یعنی اونجایی که اجنه و شیاطین هستن، به اونجا هی رفته. تو به او توجه میکنی، تو هم به اون سطح از غیب متوجه میشی، پس میشه حاصلش تهمت و غیبت و اداوت و، درسته؟ خیلی درسته. ای خنک، دیگه این از قبضم رها میشه، خنک، همون خنک تو عالم خنک، با حال با صفا راحت آن مرد که از خود رسته شد، بهترین هم نشین، در وجود زنده ای پیوسته شد. او با یه حقیقت اعلای ارتباط برقرار کرده، تو با او هم نشین میشی، تو هم رهنمون میشی، حالا بخوای یا نخوای رهنمون میشی. اون یکی به یه وجود اسفلی ارتباط برقرار کرده، با او به او توجه کنی، تو هم رهنمون میشی. وای حالا بلعکس اینا رو گفت، وای آین آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. آقا من به این آقا، خانوم من به این خانوم، خواهر من به این خواهر، برادر من به این برادر، فرزند من به این مادر، مادر من به این فرزند، من به این توجه میکنم، زندگیم دچار تشویش میشه. توجه نکن، نه اینکه هم نشین جسمانی نشو، درسته؟ زندگی بایستی پویا باشه. چرا بعضی زندگی ها رخوت پیدا میکنه؟ اینا خودشون مشکل ندارن، عمده مشکلشون مجالست هاشونه. مجالست هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی دیگه سوال نکنید که چاره ای نیست، چاره ای از جسمانیت نیست. مباله وقت میشه همین عرفان دروغین که باید یه گوشه با خر و الاغ و گاو و گوسفند زندگی کنه، نمیشه، باید در اجتماع بود، شرطش توجهه. اینجا این ملا رو اینو میگن، میفهمن که ای وای، وای بر حالش، اون ویل ویل ویل، بدترین حال واسه این هاست، دیگه زندگیش از دست میره. حالا اینجا دیگه میخوان مصادیق به ما معرفی کنن، چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. نوشته، حالا دقت کن من اینجوری مسئله هست، نوشته نازل روح نویسنده است. هر نوشته ای نازله روح نویسنده است. اونایی که روح لطیفی پیدا کردن به حسب اصالت و شدت پیدا کردن عقل، اگر یه نوشته ای از یه روح پریشانی بخونن، ولو این نوشته مذهبی باشه، روحشون پریشان میشه. ولی اگر نوشته ای از یک روح متعادلی بخونن، ولو اون نوشته مذهبی یا دینی نباشه، اینا روحشون لطافت پیدا میکنه. یه کسی ویکتور هوگو میخونه، تعالی فکر پیدا میکنه. یه کسی یه نویسنده ای میخونه که زندگی یکی از امام ها رو رمان کرده، پریشان میشه. ببین چی؟ اون چون امام پریشان نیست، زندگیش پریشان نیست، این نویسنده پریشان میده. این امامی که نوشته امامی بوده که همش غم داشته. یه وقت مرتضی آوینی جنگو تفسیر میکنه و ما پویا میشیم جهت زندگی مجاهدانه داشتن، در این دنیا داشتن اما دلبستگی نداشتن. یه وقت یه کسی که حالش بده، احساس جاموندگی میکنه، احساس رخوت میکنه، جنگو معرفی میکنه، همش بدبخت بیچارگیه. قدکنی؟ یه وقت یه کسی تهش از این در میاد که ما جا موندیم، شهدا شرمنده ایم. یه وقت یه کسی ازش این در میاد که باید شهید من باشم، مثل حاج قاسم سلیمانی. این دو نوع تعریف، ولی یه جنگه. نوشته نازله اون. حالا قرآن چی؟ قرآن نازله چیه؟ الله تعالی میگه اونایی که با قرآن مجالست دارن، در حقیقت با روان، با روح انبیا مجالست میکنن. به خاطر همین گفتیم همنشین یعنی توجه، نیاز جسمانی نداره. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. ور بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. میگه حالا اونایی که قرآن رو میخونن ولی قرآن رو نمیپذیرن، یعنی توجه نمیکنن، برای پذیرفتن نمیخونن، اینا انگار مثل کسایی بودن که انبیا و اولیا رو به صورت جسمانی میدیدن. ور بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. پس این حقیقت برای ما باز شد، مجالست جسمانی نیست. اونایی که جسمانی بودن ولی توجه معقول نداشتن، هیچ بهره ای نبردن. خیلی ها با انبیا و اولیا نشست و برخاست کردن. ور پذیرایی چو برخانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. یا اینایی که مجالست با قرآن دارن هیچ وقت نگران ترک دنیا نیستن، همش یه دنیای فراخی رو طلب میکنن، آرزوی مرگ نمیکنن ولی اقبال به مرگ هم دارن. روح چرا؟ چون انبیا رو هی دارن میخونن. روحایی که از قفسها رستن، انبیای رهبر شایستن. توجه داره به انبیا و انبیا همه رفتن. از برون آوازشان آید زدین، که ره رستن تو را این است این. که حالا انبیا هم که بری بعد از این مجالست بگی حالا به من محتوا بدین، میگن ما از خودمون محتوا نداریم مثل بقیه هم نشین رو بهت بدیم، ما به تو دین آورد. و دین یعنی آزاد شدن، که ره رستن تو را این است این. ما بدین رستیم زین تنگین قفس، جز که این ره نیست چاره این قفس. ما خودمون با یه محتوایی که از غیب عالم داد به نام دین از این تنگی رها شدیم. و راهتون هم همینه. خیش را رنجور سازی زار زار، تا تو را بیرون کنند از اشتهار. که اشتهار خلق بند محکم است، در ره این از بند آهنگ، در ره این از بند آهنگ که یکم است. بعد اینجا یه مستاقی هم میگن تو این دو بیت آخر، یه نکته رو دقت کن. اونایی که روحشون رو به بالا و غیب نیست، رو به پایین و اسفله، اینا شهوت شهرت دارن. خودشون، چون که عقلشون صحیح نیست، با دست خودشون خودشون رو زندانی میکنن. چرا؟ چون میرن دنبال شهرت. ولی با اون همنشین هایی که عالیان، وقتی مجالست کنی میبینی هیچ نیازی نداری شهرت پیدا کنی، تازه میخوای شهرت هم پیدا نکنی. کشتهار خلق بند محکم است. بشی برای چی من دیده بشم، شنیده بشم؟ مثل بند آهن منو نگه میداره شهرت. یه کسی به شهرت رخ میده، اون مشیت الهی. وقتی کسی در پی شهرته، راستی چرا انسانهای ضعیف و غیر اصیل دوست دارن مشهور بشن و موفقیت رو در شهرت میدونن؟ این همون اثریه که در مجالسات با اونها به دیگران هم انتقال پیدا میکنه. خب بس باش. بعد اون نکته که تو آخر گفتم تو هم نشینی رخ میده توجهه، یک شرطی داره، اونم اقباله. اگر کسی به کسی توجه کنه و اقبال بهش داشته باشه، احتمال اثر هست. و یعنی مثل خیلی از اطرافیان انبیا که بهشون شاید توجه هم میکردن ولی اقبال نداشتن، ادبار داشتن، رد میکردن، هیچ اثری نمیپذیرفتن. پس همنشینی جسمانی نیست، صرفا توجه هست. و به میزانی که ما داریم به همنشینهای بد توجه میکنیم، وقتمونو و فرصتمونو از دست میدیم جهت همنشینهای خوب. بس باشه.